نوار شماره 462A از سری نوارهای غیر درسی، کتاب جان شیفت جلد چهارم نوشته رومن رولان، ترجمه میم الف به هازین، چاپ دوم سال 1357، انتشارات نیل، چاپ رشدیه تهران، ضبط شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران، به تاریخ آذر ماه سال 1372، گوینده نسرین یونسی، صدا برداران محمد خوانینزاده، مظاهر آقاجانی، تکثیر کننده پوران اوجانی، با تصحیح هورگن قدیمی. به نام خدا. بخش اول، زایش. 1. پیکار. نخستین دوران عشقشان مستی آور بود. ماه عسلشان مانند آفتاب میسوخت. آتشی نهفته، الکلی در این عسل بود. آن دو زنبور آن را از چه گیاهانی مکیده بودند. تنها از گلهای بهاری نبود. هر دویشان پیش از وقت از شیره‌های گیاهان تابستانی چشیده بودند و در آن میان برخی بود که روی هم گس و گزنده بود. عشق جوانشان آن همه را در انبیق خود به هم آمیخته، شربت شگرف محبت خیزی ساخته بود. همه چیز نو بود، همه چیز پاک بود، همه چیز شعله بود. آیا چیزی هست که شعله از نو نسازدش و نشویدش؟ ولی پس از آن چه به جا خواهد ماند؟ پرندگان دیوانه سر روزها و شبها نک به نک چسبیده به هم می ماندند و با همه چنگهای به هم پیوستهشان مانند دو کشتی که به هم برخورده اند تا قلب یکدیگر فرو می رفتند و نفس یکدیگر را می نوشیدند. آنان روزها و شبها پنجره نیمه باز در اتاق بودند و از بیرون رفتن و در باز کردن سرباز می زدند و بیان که هرگز سیر شوند یکدیگر را می بلعیدند و از توش و توان می افتادند. آنت که سرانجام موفق شد از درشان بگذرد، آنان را بر تخت خود یافت و آنان زحمت رونهان کردن به خود نمی دادند، مست، با نگاهی رمیده، خوشبخت، در هم شکسته، سوزان از تب و از کامجویی و آسیا که سر پسرش را در آغوش می فشرد، با چشمانی حریص و وحشی آنت را به مبارزه می خواند. ولی آنت ایشان را با مهربانی نگاه کرده، سر هر دویشان را در دستهای خود فشرد و در حالی که سر تکان می داد، لبخند زنان و اندیشناک گفت: بچه های بی نوایم، همه ی گندمتان را به کار نزنید، چیزی هم برای فصل تنگی بگذارید. آنت نیک می دانست که به گفتش عمل نخواهند کرد. با نوک پا پی کار خود رفت. اندوهگین و خوشحال بود. آینده را بس به روشنی می دید، ولی همین که حال بر ایشان چنین باشد بس زیبا بود. از خرس مویی کندن غنیمت. آنت مراقب ماند که این حال بر ایشان آشفته نشود. در این هفته های سردرگمی که در دیدهشان کاملا طبیعی می نمود، کارهای خانه خود به خود انجام گیرد، بیان که لازم افتد که خود بدان بپردازند، آنت بیان که چیزی به آن دو بگوید، به کارهای خانهشان می رسید. آسیا پس از چندی بدان پی برد، ولی مارک که مانند همه مردان در این باره بی تشویش بود، هرگز ندانست. آنت کارگر روزمزدشان بود که ناپیدا و خاموش همه چیز را مرتب می کرد. وقتی که آسیا کم کم از آن سرمستی که در آن غرق شده بود به در آمد و سر سنگین گشتش در تلاش به خود آمدن افتاد، به شنیدن خشخش آن شبح پرکار که در خانهش در رفت آمد بود، غرور شاید زودتر از حق شناسی در او بیدار گشت. دلدادگان طبیعی میابند که جهان سر و سر خدمتگزارشان باشد و بر پاهاشان بوسه بزند. آسیا بار دیگر به راه افتاد و رفت و اداره خانهش را به دست گرفت. آنت اتاق نهارخوری را جارو می کرد. دیدش که پا برهنه با پیراهن خواب و چشمها در رانده، مانند جغد کوچکی که از انبار به در آمده، ناگهان خود را در برابر خورشید می بیند، به درون آمد. خندید. جارو از دست افکند و دوان رفت و او را در آغوش گرفت. آسیا با سر و روی جدی هنوز درست بیدار نشده بود که بتواند بخندد. با لطف یک شاهزاده خانم می گذاشت که او را ببوسند. سپس نشسته روی زانوان آنت، چانه اش را به دست گرفته به دقت بررسیش می کرد. انگشت شست خود را برگونه اش تکیه می داد و چهره اش را بر می گرداند تا نیمروخش را ببیند. پس از آن هر دو گونه اش را میان انگشتان خود گرفت و چشم در چشمان او فرو برد و به تماس نگاه ها مردمک های فولادینش باز شد. انگشت های محکمش از فشار خود کاستند و دست که هنوز نمناک بود دهان آنت را نوازش می داد و آسیا گفت ممنونم. آنت گفت نمی خواهم ممنون باشی. من کاری به خواستن شما ندارم، خودم می خواهم. ممنونم. ممنون چه؟ این که درستش کرده اید. آنت او را به خود فشرد. خوب پرداخت شده است؟ درست به قد و قامت من. نگاه های خندانشان به یکدیگر دوخته بود. نمی باید سر لجشان آورد. هر دو زن از ستایش چیزهای خوبی که خدای مهربان آفریده است پروا نداشتند. ولی آنت با فروتنی شادمانه‌ای گفت ما مادرها همیشه نیمه کار درستشان میکنیم. حالا نوبت توست که کاملش بکنی. همین تازگی روش کار کرده ام. اوه، این کار یک شبه نیست. چیز دشواری است. ناچاری انگشت‌های خودت را روی این کار بگذاری. آیا با حوصله هستی؟ یک ذره نیستم. آی 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 آی. همینقدر که او باشد کافی است. این را من ضمانت نمی کنم. در این صورت پسش می دهم. کلاه سرم رفته است. خب، اگر حرفت را جدی بگیرم، اگر او را از تو پس بگیرم. نه، امتحان کنید، ببینم. آسیا با قیافه یه تحریک‌آمیز خود را عقب می کشید. آنت گفت آرام، آرام، خوشگلک من. جای ترس نیست. همون جا که هستی باش. ترتیب کار همین است. تو پسرم را از دستم گرفتی، پسرت را از دستت می گیرند. آسیا گفت اوه، تا آن وقت من خرمنم را درو می کنم و نوش جانش می کنم. درباره بعض بد فکر می کنم. مواظب باش که تابستان زود از راه نرسد. من نمی ترسم. آتش را دوست دارم. آنت گفت من از آتش گذشتم. آسیا بینی خود را بر چهره آنت گرداند گفت خودم بو بردم. آن گوشه کنارها هنوز بوی سوخته می دهد. آتش خاموش شده است. قسم می خورید؟ خاکسترها را به هم بزنم ببینم؟ نه 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 میل ندارم. باز اثر بگیرم. هر کسی به نوبت. آتش پیش شماست. ازش مراقبت بکنید. آتش همیشه هست. آنت تردیدهایی برای خود داشت، اما بر زبان آوردن آن دور از احتیاط است. جوانان همه چیز را بهتر از هر کس می دانند. خدای آتش نگهبانشان باد، ولی کاری نمی توان کرد. خدای آتش چیزی نمی شنود، نه گوش دارد نه چشم، تنها یک زبان دارد، آن هم نه برای سخن گفتن، برای زبان زدن. هیچ چیز را ناسوخته نمی گذارد، گرسنه است، پیوسته می باید خوراک دیگری برایش آورد. مارکو آسیا بیش از آنچه آنت میپنداشت خوراک برای آتش داشتند. هنوز ماها پس از آتش بازی بزرگ آغازین دلهاشان به سوختن ادامه دادند. آنان با پلک‌هایی فرو افتاده بر شعله‌های آرزو کار هر روزه خود را از سر گرفته بودند. ولی همین که پلک‌ها را بالا می‌بردند، آتش زبانه می‌کشید. چشمان حریصشان مانند آن جفت دلدادگان کاخ فارنزینا یکدیگر را می‌خوردند. پنداشتی که هرگز نمی بایست سیر شوند. توضیح حاشیه فارنزینا کاخ مشهوری است در روم که با نقاشی های دیواری رافائل آراست است. ادامه متن. و سپس روزی به ناگاه آتش خاموش گشت و شب همه جا را فرا گرفت. مصیبت بر هر دویشان در یک زمان فرود نیامد، یکی پس از دیگری، و نخست ضربت به آسیا رسید. آماده بیرون رفتن می شد. مارک تازه از پیش او رفته بود. یکدیگر را چریده بودند. پرده اتاق پایین بود. بیرون آفتاب و هیاهوی کوچه. آسیا روی تخت نشسته تهی از هر اندیشه بود. خسته، کمی اندوهگین، دل به هم برآمده. هوای اتاق سنگین بود. پرده را بالا کشید. آفتاب به درون آمد. بازوها برای مرتب کردن موها بالا گرفته. آسیا خود را در آینه نگریست. روشنایی شدید آزارش می‌داد. پلک‌هایش را به هم زد. در آن ثانیه کوتاهی که پلک‌ها فرو آمدند و بالا برده شدند، گویی غوطه‌ای خورد. وقتی که چشم‌ها را دوباره گشود، دیگر همان منظره نبود. دو لحظه‌ای که به دنبال هم آمده بودند، در ادامه هم نبودند. میانشان شکافی قولاسا بود. زن مانند کوری که راه خود را می‌جوید، دیگر سایه خود را و آفتاب خود را باز نمی‌یافت. احساس سرگیجه کرد. خود را روی چهارپایه‌ای کنار دیوار واداد. حتی نیروی آن نداشت که دست‌های به هم پیوسته‌اش را از سرش بردارد. سر مانند ستونی بر او سنگینی می‌کرد. از پادر افتاده، چشم به روبروی خود داشت. هیچ چیز نمی‌دید. به هیچ چیز نمی‌اندیشید. به هیچ می‌اندیشید. در دلش هیچ، در جانش هیچ، خلأ کامل، بی کمترین اثری از گذشته. همین که کوشید تا اندیشش را بر آن تمرکز دهد، در آن چنگ بیاندازد، گویی از فراز برجی فرود افتاد. خونش یخ بست، همه چیز برایش بیگانه شده بود. این مرد، این پیکری که با او تماس یافته بود، یاد شور لذتش، آن زن برهنه که خود را تفویض می کرد، این آسیا، دوست داشتن، آسیا این دو واژه مرده را بیان که بفهمد تکرار می کرد. هیچ لرزشی، هیچ احساسی با آن همراه نبود. با خود گفت، دیوانم، من که خوب می دانم دوستش داشتم. ولی شعور وهم زدهش به دو پاسخ می داد، چه باشد؟ من نمی فهمم. همچنان که در گوشه خود بی حرکت چون باتمه زده بود، ساعتهای گمگشتگی بر او گذشت. شب فرا می رسید. ساعت کلیسایی به یادش آورد که آن دیگری به زودی به خانه خواهد آمد. آسیا یک خورد، خود را شست، موها را شانه زد، چهره پرداختهی برای خود ساخت. در ته چشمان افسرده و عبوس خود بار دیگر هیچ را دید. پردهی بران کشید. نمی توانست برهنه نشانش دهد. دلسوزی به حال آن دیگری یا ترس از خیشتن؟ مارک متوجه چیزی نشد. دلدادگان سرشار از خیشتنند. و این خودخواهی تیره چشم باز آن غرقاب خشک را ژرف‌تر کرد. آزردگی که از آن به دو دست داد پرده ای را که بر نگاه خود کشیده بود درید. مارک در آن فرو رفت و حیرت زده بیابان را در آن دید. ولی پرده بار دیگر بسته شد. مارک در پی بازگشودن آن بر نیامد. آسیا به پرسش‌های او پاسخ نداد. هیچی. مارک اصرار نورزید، می‌ترسید. شب مارک پیکر مرده‌ای را در آغوش گرفت، پیکری که با این همه زنده بود، به شیوهی غیرفعال به آنچه او می‌خواست تن می‌داد، پیکری توهی گشته از هستی خیش. زنی که او می‌شناخت، زنی که از آن او بود، دیگر در آن نبود. شکر خدا مارک موجود دیگری را که در تاریکی کز کرده بود و نگاه یخ بستش در کمین او بود ندید. اما اگر ندیدش سردی آن را احساس کرد. در میان هماغوشی پیکر را که اراده‌ای نشان نمی‌داد رها کرد. با آنکه آسیا بی حرکت مانده بود در دیدش همچون سنگی نمود که از دستش رها شده فرو می افتاد. آن دو روبروی هم در بستر نفسهای خود را فرو می خوردند و خود را به خواب می زدند. ولی هر یک از ایشان با قلب و اندام‌های منقبض مراقب آن دیگری بود. کیست این موجود که در برابر من است؟ آسیا به پنداشت آن که مارک خفته است، فرصت را برای گریز غنیمت شمرد. بسیار آهسته رو برگرداند و دیوار پشت خود را در برابرش نهاد. مانند هنگامی که جانوری حیله‌گر قصد فرار دارد، مارک هر یک از حرکات او را دنبال می‌کرد و با دلهوره از خود می‌پرسید، مگر چه کارش کردم؟ آسیا نفس او را بر پشت خود حس می کرد، ولی بستر خالی و شب آزاد در برابرش بود. او می گریخت رو به جنگل. خوشبختانه ادای خواب به خواب حقیقی مبدل شد. خواب بران دو کودک فرود آمد و آنان را در گیرودار تعاقب همگویی سنگ کرد. وقتی که روز برآمد خود را دردمند ولی رهاگشته بازیافتند. به هم لبخند زدند بیان که پر جرأت نگاه کردن به هم داشته باشند. مارک اینک آموخته بود که از آسیا بترسد. آسیا هم آموخته بود که از خود بترسد. این بدتر بود. دیگر به آنچه میتوانست پیش آید اطمینان نداشت. پس از او نوبت مارک بود. قرقاب دهن باز کرد. روز در ساعتی که به دنبال ساعتهای عشق ورزی می آمد، هنگامی که تنها آرزو و شادی عشق در اندیشه جا داشت، غیبت کلی عشق شیاری در او حفر می کرد. محبوب دیگر چیزی جز یک وزنه بیجان نبود. بی علاقگی چندان خرد کننده بود که بسیار کم مانده بود به بیزاری بکشد و درباره یکدیگر به زحمت اگر رنگ کینه به خود نمی گرفت. انقلاب درونی به ویژه از آن رو وحشتناکتر می نمود که بی صدا، بی تصادم روی می داد. هنگام بدان پی می بردند که صورت گرفته بود. مارک وحشت زده ناظر آن بود. او با درستکاری سوداییش خود را متهم می داشت، خود را محکوم می کرد، ولی کاری از دستش بر نمی آمد. خود را در برابر بلیه وقوع یافته می دید. همه نیروهایی که برایش باقی مانده بود، از عهده پنهان داشتن ویرانی ها از چشم دیگری بر نمی آمد، کفایت نمی کرد. آسیا که از تجربه خیش آزموده شده بود، ویرانی ها را در او بو می کشید. آن دو از این حال به نوبت گذشتند، نه با هم، هرگز. این پدیده گاه چند ساعت و گاه چند روز طول می کشید و همچون می نمود که در تکرار خودگرایش بدان داشت که طولانی شود. دیگر آن حدت بار اول را نداشت، از این رو باز افسرده تر و تحمل ناپذیر تر بود. زندگی را از مزه می انداخت. آنان هرگز این قدرت را در خود نیافتند که حمله های آن را با خود در میان نهند. آن را مانند بیماری شرم‌آوری از هم پنهان می داشتند و بیماری در خاموشی مزمن می گشت، جا خوش می کرد. تنها کسی که امکان داشت راه نماییشان کند، آنت، به دست خود آنها برکنار نگه داشته می شد و او نیز از دخالت در زندگیشان خودداری می کرد. با خوی بدگمانی عروسش آشنا بود، اعتماد او را جز به ناجستن آن نمی توانست به دست آورد. از آن گذشته، آنها فریبش می دادند. او که پایین آمدن ناگزیر درجه حرارتشان را به دنبال دوران فشارهای بس بزرگ پیش بینی کرده بود و انتظار آن را داشت، اکنون که فشار فروکش کرده بود، متوجه آن نمی شد، زیرا فرزندانش دست به دست هم داده، آن را از او پنهان می داشتند. زندگی مشترکشان هرگز به اندازه این روزها که عشقشان از پای لرزان گشته بود، به چشم دیگران یک بارچه نیامده بود، زیرا از اعتراف به چیزی که در نظرشان نوعی نقص، یک بیماری بیدلیل می نمود، شرم داشتند. با این همه هیچ یک از آن دو در عشق تازه کار نبودند، پیش از آن تا مرز سیری از آن چشیده بودند، ولی هیچ یک از تجربه های پیشینشان شدت این یک را نداشته بود. تا آن زمان پای عشق حقیقی به میان نیامده بود، بلکه بیشتر یک آرزومندی نخواسته بود که پی شکار می رود. شادی و نشاط بازی بود که به هیچ رو نمی توان ناسالمش دانست. اما هیچ هم عمیق نبود. بیغمی طبیعت بود که خودی می آزماید و چست و چالاک اشتباه می کند. وقت بسیار دارد، یا اگر دست بر قضا دل به همین بازی داده باشد، از اشتباه خود براشفته می شود و بازی را به هم می زند. همان کار که مارک از سر خشم کرده بود وقتی که سیلوی خواسته بود او را به دام بکشد. ولی اینجا هیچ دام و هیچ بازی در میان نبود. حرف از تمامی زندگی بود که آزادانه بخشیده و آزادانه پذیرفته شده بود. آنان همه چیز را به یکدیگر گفته و همه چیز را نشان داده بودند. همه چیز را گرفته و همه چیز را داده بودند. تمامی سیلاب زندگی خود را در عشقشان ریخته بودند و درست از همین رو بود، ولی نمی توانستند این را بفهمند که چون همه را ریخته بودند دیگر چیزی برایشان نمانده بود، اگرچه یک قطره. هنگامی که عشق فروکش می کرد، سیلاب زندگی دیگر خشک بود. آنان به گل نشسته هلاک می شدند. مدتها بعد آنان می بایست به آنچنان خردمندی برسند که می فهمد و رحم می آرد، برای خود و آن دیگری عذر می تراشد و در چنین لحظاتی گوشه دنجی برای خود ترتیب می دهد تا در آن به انتظار پایان فروکش آب بنشیند، تا آن زمان که مد آینده بالا بیاید. زیرا این بی کم و بیش چیزی جز آهنگ زندگی و نوسان‌های آن نیست و هرچه زندگی با اسرافکاری بیشتری خرج شده باشد، دامنه آن نوسان‌ها گسترده تر است. هر فروکشی جهشی به دنبال دارد، مگر آن که شدت صدمه‌های مکرر زه کمان را بیش از اندازه کش دهد و فنر قلب از کار بیفتد. کمان خوب بود، ولی کماندار اطمینان خود را از دست داده بود. حتی هنگامی که چشمه زندگی از نور روان می شد، آن دو دیگر نمی توانستند دوران خشکی را از یاد ببرند و فراموش کنند که در آن هنگام یکدیگر را چگونه دیده بودند. آنان دلدادگانی چشم بسته نبودند که از نگاه کردن در یکدیگر پروا داشته باشند. در هر دم از عشق خیش یکدیگر را بدان گونه که بودند دیده بودند، بی پرده، برهنه، با همه ی ناتوانی هایشان، زشتی هایشان و عیب هایشان. این در همه کس هست، در زیباترین و بهترین مردم. هر دویشان چشمانی تیز داشتند و بران می بالیدند که همه چیز را می بینند و همه چیز را نشان می دهند. وقتی که دورانهای مرگ قلب فرا می رسد، هر کدام چیزی که پیش از آن ندانسته باشند در همسر خود کشف نمی کردند، ولی شیوه دیدن بود که اهمیت داشت. هنگامی که دوست می داشتند، خود همی زشتی ها را دوست می داشتند. شاید هم در نهان آنها را بیشتر از خوبی ها دوست می داشتند. محبوب بدان سبب در دیدهشان نزدیکتر و بیدفاع تر و دلنگیز تر می نمود. ولی هنگامی که عشق در محاق فرو می رفت، چه دگرگونی که در سایه ها و در برجستگی ها پدید می آمد. خطوط پیشین کج و کله می شد، آنچه مسخره و خشمنگیز بود قوت بیشتری می گرفت. چه بدبختی، چگونه توانسته بودند دوست بدارند، تحمل کنند. تحمل آنچه میباید سراسر یک زندگی دید و در کنار خود نگه داشت. پس از آنکه پایان محاق در میرسید، هرچند هم که در روشنایی با سامان کردن منظره های شناخته و دوست داشته به خود دل میدادند بیفایده بود. دیگر آنچه را که دیده بودند فراموش نمیتوانستند کرد. نگاه تشویش انگیز آسیا چهره و حرکات دلدارش را با سماجت لمس می کرد و این یک که حس می کرد چشم به دو دوختند، به نوبه خود به آسیا چشم می دوخت. پس از آن در آغوش یکدیگر می افتادند. یکدیگر را بیشتر دوست می داشتند. با شور خشمی متمرکز، خشم برخیش، ترس آن که یکدیگر را از دست بدهند. ببخش، ببخش. ولی موج بار دیگر فروکش می کرد، باز نیرو می گرفت، پایین می رفت، بالا می آمد. آنان می دانستند که هرگز مهار آن را به دست نخواهند داشت، دیگر تأمینی برایشان نبود. بیشک بر پایی عشق هیچ چیز نمی توان بنا کرد. آنان می دانستند یا می بایست دانسته باشند زندگی یک کارگاه ساختمانی است که کار در آن تعطیل نمی شود. جایی در آن برای هرزگردان نیست. حق عشق باشد، ولی به همان گونه که حق نان هست، بهای آن را باید با کار پرداخت. کسی که کار نمی کند به هیچ رو حق خوردن ندارد. عشق نیز به مانند نان، قانونی پولادین. و اگر هنوز گروهی حشرات توفیلی موفق می شوند که از آن سر بپیچند، کیفر آن را در خود می یابند. نان دزدیده شده در گلوشان می ماند، در لذت خیش از دلزدگی می میرند. نه، انسان نمی تواند تنها با نان و عشق زندگی کند. کار کن و بیافرین. آسیا و مارک اگر هم دلشان می خواست امکان آن نداشتند که نوک در نوک هم وقت را به هرزه بگذرانند و درباره آمد و رفت گرم و سنج عشقشان به رقت هایند. هر دو می باید زندگیشان را با کار خود تأمین کنند. مارک در یک بنگاه فروش و کار گذاشتن دستگاه های رادیو کار می کرد. آسیا به ترجمه از روسی برای یک بنگاه انتشارات می پرداخت. همچنین برای یک شرکت صادراتی نامه های بازرگانی ترجمه و ماشین می کرد. آن دو یکدیگر را تنها در ساعات غذا و شبها غالباً دیر وقت می دیدند. ولی کار آن اندیشه دیگر را به هیچ رو خاموش نمی کند. و آن در پستوی بی هوا متراکم و تخمیر می شود. اندیشه دیگر، آرزوی خاموش نشدنی کاروانی که در شب پرستاره در ریگ‌های اندوه بار و سوزان به سوی چشمه ای می رود. ای شب، ای چشمه، آیا باید ولرم و بیمزه و گلالودت بازیابم؟ تشنگی من فرو ننشسته فزونی می گیرد. آن دو هر شب با لرزش انتظار و با نیازی جانبارتر از یکدیگر کام می گرفتند و ناخشنود از هم جدا می شدند. جرأت نداشتند نزد خود اعتراف کنند که سرخورده اند، ولی در حالی که مارک با حدتی دیوانه وار به تعاقب محبوب می پرداخت و به تدریج که او از دسترسش بیرون می رفت، پیوسته می خواست بخش بیشتری از او را متصرف شود. چنان که دیگر هیچ گوشه ای از قلمرو تن و اندیشش نباشد که در آن پا ننهاده باشد. آسیا سرکشی می نمود و با تلخ کامی غرورآمیزی بر مرزهای عشق در خود آگاهی می یافت. در خانم رو به روی تو باز می کنم، زیرا خودم چنین می خواهم. به درون بیا. ولی تا اینجا، تو دورتر از این نخواهی رفت. آسیا در آن سوی درهای قلب خیش فضاهای بیپایانی کشف می کرد که در آن هیچ کس حق ورود نداشت. خود او نیز آنها را وارسی نکرده بود. در دور دست روح گم می شدند. تنم، قلبم، از آن توست، ولی روح نه. روح از آن من است. آیا او از آن من است یا من از آن اویم؟ و درست همین روح بود که مارک می خواست و این روح آسیا بدان باور نداشت. او همچون یک روسی پس از سال 1917 که با آش ماده‌گرایی به شیوه پخت رسمی پرورده شده است، روح خود را همان گونه قیچی کرده بود که موهای خود را. او دیگر این واژه میان توهی را به کار نمی برد. می گفت من نیازمندی های من، حقوق من. و چه کسی این واژه کهنه این سرود منسوخ را باز به یادش آورد؟ این آنت بود. او سرانجام به سوء تفاهمی که میان فرزندانش گسترش می‌یافت و آنان از او پنهانش می‌داشتند پی برده بود. ولی آنان سودا زده تر از آن بودند که در کار خود زرنگ باشند. آنچه را که پنهان می‌کردند به چشم همه می‌کشیدند. ابروها گره خورده، چهره منقبض، آن دو در برابر هم به دو حیوان جوان می‌مانستند که یکدیگر را به مبارزه می‌خواندند. خود را از هم دریغ می‌دارند و خواهان یکدیگرند. تو مال منی، من مال خودمم. ولی اگر یکیشان به گفته آن دیگری که خود را دریغ می‌داشت عمل می‌کرد، امکان داشت که این یک خود را روی آن بیاندازد و فریاد بزند: دم را بگیر. آخ چه خوب آنت با این کشمکش ها آشنا بود. اشکهای روژه را در جنگل و اوی دوردست سگی را که از پی شکار می دوید به یاد آورد. آنت پسر خود را درک می کرد و بر او دل می سوزاند و در نهان در گوش او زمزمه می کرد: دلیر باش. یک روز که آسیا با آنت تنها بود و با سماجت در خاموشی خشمالودی سنگر گرفته طوفان را در خود می پرورد، چه یقین داشت که آنت درکش نمی کند و اگر هم درکش کند او را مقصر می شمارد. آنت که به نظر می رسید نگاهش نمی کند و یک عرقچین نوزاد که در نهان می دوخت لبخند می زد، آهسته با لبهای پیش آمده زمزمه کرد: آسیا گوشتیز کرد. همان استعداد اسلاف ها در او بود. برخی از واژه ها را در می آفت. این چه بود؟ مگر فهمیدی؟ ها چه بود؟ سرود جنگ ما. آسیا دست خود را بر دست آنت نهاد. سرود ما؟ سرود من. معناش رو بگو ببینم. آسیا کورمال ترجمه کرد و آنت به تصحیح گفتش پرداخت. قلبم را به تو میدهم، زندگیم را به تو میدهم، ولی روحم را به تو نمیدهم، زیرا این گنج از آن من نیست. آسیا شگفت زده باز ایستاد و پرسید: چه کسی این را گفته است؟ یک نینا بونیتا، مثل تو و من. میخواهی باز هم بشنوی؟ آنت ادامه داد: یک دختر خوشگل بر بالکن خانهش بود. روحم رو از من خواست. قلبم رو به او دادم. روحم رو از من خواست. و من بدرودش گفتم. آسیا خاموش آب دهانش را فرو می برد و دستش ناخونهای خود را در دست آنت فرو می کرد. آنت روی سرش خم شد و بر موهایش بوسه زد و به زمزمه گفت: تو بدرودش نگو. آسیا برافروخته خود را واپس کشید. شما از کجا می دانید؟ شما چه می دانید؟ او را من پرورده ام. می دانم پسرم تا چه حد حریص است. آسیا گفت: البته که باید حریص باشد، اگر برایم احساس گرسنگی نمی کرد نمی خواستمش. ولی اگر گرسنگیش بیش از شیر تو باشد؟ آسیا سرود اسپانیولی را تکرار کرد و گفت زندگیم را می دهم. و آنت ادامه داد ولی روحم را نمی دهم. آیا کار نادرستی می کنم؟ نه، حق با توست. آسیا خود را روی آنت انداخت، بازویش را گرفت. حق با من است، این شمایید که می گویید؟ منم. آسیا او را با شور فراوان بوسید. آنت کار دوزندگی و سوزن خود را کنار کشید و گفت مواظب باش، سوزن به تنت فرو می رود. سپس به نرمی افسود ولی درست از آن رو که حق با توست باید در حق پسرم با گذشت باشی. او نمی داند. این پسرهای بیچاره نمی دانند. بر ماست، بر ما که می دانیم که درکشان کنیم و همون گونه که هستند دوستشان بداریم. من هم درست آنجور که هست دوستش دارم. اگر جور دیگری بود دوستش نمی داشتم. پس برای چه شکنجهش می دهی و خودت را شکنجه می دهی؟ برای اینکه شکنجه هم می دهد. او یک بچه است، بچه توست. مردی که دوستمان دارد بچه ماست. باید دالایی برایش خواند، سینه به او داد و اگر این طول سگ گازمان بگیرد برای این است که دندانهایش را امتحان می کند. او سگ خوبی است. آسیا دستهای خود را روی بازوان آنت گردش می داد. پیه چه می گردی؟ جای دندانها.